ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی و سرفرازیتان مظهرگونه منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریانی برنامه مشنوین که با تعیین پروفسور برهان الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی سال سخنگوی آقای ربانی در مورد این شورا به این نظر است.
شخصیت های بسیار مهم ملی جهادی سیاسی در این شورا حضور دارند، برخلاف کمیسیون مصالحه‌ای که در رأس جناب آقای صبغت الله مجددی قرار داشت.
در خبرهای بین المللی مشنوین که با بازگشایی راه تورخم برای کاروان نیروهای خارجی در افغانستان 120 معترضی سرحد عبور کردند. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در قرقیزستان هیچ حزب تا حال به صورت واضح در انتخابات برنده نشده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
در تحولات امنیتی در ولایات مختلف افغانستان نزدیک به 20 تن از مخالفین مصالحه، یک فرمانده محلی مجاهدین سابق و یک پلیس محلی کشته شدند و مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده است که به زودی راه تورخم برای اموال تاجران افغان باز خواهد شد. این هم تفصیل خبرها. در تحولات امنیتی در ولایات مختلف افغانستان نزدیک به 20 تن از مخالفین مصالحه، یک فرمانده محلی مجاهدین سابق و یک پلیس محلی کشته شدند. پاسوال دولت خان زدران، قماندان امنیتی ولایت پکتیکا میگوید به تازگی 15 تن از افراد مصالحه که اکثر آنان اتباع پاکستانند پس از آن در عملیات نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی برمل این ولایت کشته شدند که از قلمرو پاکستان قرارگاه این نیروها را هدف قرار دادند. در یک عملیات جداگانه نیروهای افغان و بین المللی در همین ولسوالی شب گذشته دو طالب مصالحه نیز کشته شدند. از سوی دیگر مقامات امنیتی ولایت بدخشان گفتند در جریان درگیری پلیس با افراد مصالحه در این ولایت دو تن به شمول یک فرمانده محلی سابق جهادی که از قاچاقبران مشهور است کشته شده و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. در یک خبر دیگر از ولایت بلخ گفته شده است که در نتیجه حمله مخالفین مصالحه در ولسوالی چمتال این ولایت یک پلیس محلی کشته شده و یک دیگر مجروح شده است. طالبان مصالحه تاکنون در این موارد تبصره نکردند. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده است که به زودی راه تورخم برای اموال تاجران افغان باز خواهد شد. فرهاد افغانزوی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان این مطلب را امروز در صحبت با رادیو آزادی پس از آن ابراز کرد که به دلیل مسدود بودن این شاهراه گفته می شود صدها کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف شده است. اما آقای افغانزوی گفت این مسئله را با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشتند و این شاهراه در آینده نزدیک باز گشایی خواهد شد.
طرف سفیر پاکستان بر ما وعده داشت که چه زودتر انشاءالله که این مشکل حل خواهد شد و برای مشکلات ترانزیتی تجار افغانستان رسیدگی خواهد شد.
راه تورخم که در این اواخر از سوی پاکستان برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو بسته شده بود از دیروز دوباره باز گردیده است، اما تاجران افغان شکایت دارند که به اموال آنان تاکنون اجازه عبور از این مسیر داده نشده است و به ارزش 150,000 دلار برخی از پروژه های بازسازی در میدان هوایی ملکی ولایت قندهار به اجرا گذاشته شده است. احمد الله فیضی مسئول میدان هوایی قندهار گفت با تطبیق این برنامه که مصارف آن از سوی ایالات متحده آمریکا پرداخته شده، بخشی از میدان هوایی ملکی قندهار به شمول ترمینال میدان بازسازی شده است. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان راه تورخم را برای کاروان نیروهای ناتو در افغانستان باز کرده است. رضا خان یک مقام حکومتی پاکستان گفته که تا پایان روز یکشنبه 120 موتر که مواد اکمالاتی ناتو را به افغانستان انتقال میداد از سرحد تورخم عبور کرد. صدها موتر اکمالاتی ناتو پس از تاریخ 30 سپتامبر در سرحد تورخم متوقف شده بودند، زیرا پاکستان ظاهرا در اعتراض به حمله نیروهای ناتو در داخل خاکان کشور سرحد تورخم را بسته بود. در نتیجه این اقدام پاکستان بیش از 100 موتر اکمالاتی نیروهای ناتو در داخل آن کشور هدف حمله شورشیان قرار گرفته و تعداد از این موترها از بین رفتند. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در قرقیزستان، هیچ حزب تا حالا به صورت واضح در این انتخابات برنده نشده است. کمیسیون انتخابات قرقیزستان میگوید که با شمارش بخش زیاد از آرا، حزب اتاجارت که از حمایت بیشتر قرقیزها در جنوب این کشور برخوردار است، تا اندازه‌ای نسبت به سایر احزاب پیشی گرفته است. حزب سوسیال دموکرات که در حمایت روسیه قرار دارد و همچنان حزب اتامکین که از سوی حکومت آن کشور حمایت می‌شود، 5% آرای مورد نیاز را برای احراز کرسی در پارلمان 120 عضوی قرقیزستان کسب کرده است. روزا اوتونبایوا رئیس جمهور قرقیزستان امروز در سخنرانی در تلویزیون دولتی آن کشور برگزاری انتخابات در قرقیزستان را یک دستاورد مهم دانست.
Победа достанется тем, кто получил свои голоса.
کسانی که در انتخابات رای دادن برنده خواهند شد. پذیرش شکست یک هنر است و برای انجام این کار باید با سرنوشت آینده مردم با دقت متوجه بود. اجازه دهید تا همه ما مشترکاً به ارزش‌های خود، به مفکوره‌های خود و به نیت خود احترام بگذاریم. سپس ما می‌توانیم بگوییم که انتخابات صورت گرفته است. پارلمان جدید قرقیزستان صلاحیت دارد تا صدر اعظم این کشور را تعیین کند و به این ترتیب وی بیشتر از رئیس جمهور قرقیزستان قدرت خواهد داشت. مقامات میگویند یک کشتی منگولیایی که عمله آن روسی و اوکراینی بودند امروز در بحیره سیا غرق شده است. در نتیجه این حادثه 8 تن ناپدید شدند. مقامات میگویند که اداره خدمات اضطراری به جستجوی منطقه ادامه میدهند. یک سخنگوی وزارت اضطرار اوکراین گفته که 4 تن از میان 12 عمله این کشتی نجات یافتند. کشتی واسیلی که معموله پارچه‌های فلزی را حمل میکرد قبلا یک پیام اضطراری را به تنگی کرچ فرستاده بود. این تنگی بحیره سیا را با دریای آزوف در اوکراین وصل می سازد. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی میگوید خاطراتش را در کتاب تازه‌ای در مورد زمان می نویسد که پس از صدور فتوای آیت الله خمینی رهبر سابق ایران پنهانی بود. رشدی به خبرگزاری رویترز گفته که انتظار دارد تا این کتاب تا پایان سال 2011 میلادی تکمیل شود. کتاب آیات شیطانی که چهارمین اثر این نویسنده ایرانی است در سال 1988 میلادی چاپ شد که باعث خشم مسلمانان گردید، زیرا آنها میگفتند که در این کتاب به مقدسات اسلامی اهانت شده است. پس از صدور حکم مرگ وی از سوی دولت ایران، سلمان رشدی از سال 1989 تا 1998 میلادی پنهانی بود و اکنون کتاب را در این مورد می نویسد. وکرسن والف رئیس جمهور آلمان امروز سفرش را بر روسیه آغاز می کند. هدف این سفر تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی میان دو قدرت خوانده شده است. در جریان سفر 5 روزه رئیس جمهور آلمان در مسکو با دیمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه ملاقات خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور آلمان به شهرهای تیور، سن پترزبورگ و اولیان فوسک نیز سفر کند. او در این شهرها امکانات سرمایه‌گذاری آلمان در روسیه و پروژه‌های نوسازی در این کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آلمان بزرگترین شریک تجارتی روسیه به شمار می‌رود. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌ها ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند شورای عالی صلح برای پروسه مصالحه با مخالفین در کشور مثمر واقع نخواهد شد. با تعیین پروفسور برهان الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح، سخنگوی آقای ربانی در مورد مذاکرات صلح چنین میگوید:
مذاکرات چی است؟ مذاکرات چی است که همه اطراف متقاعد بسازی که از حد خودش و از حق خودش تجاوز نکنه به حق دیگران. مغلوب کردن و حق دیگران را سلب کردن صلح به وجود نمیاره.
شمار زیاده از تاجران افغان شکایت دارند که هنوز هم شاهرای تورخان بر روی آنان مسدود است.
یک ضرری بسیار عمده است بر اقتصاد ما و هم در مردم ما که به خاطری که تقاضا در بازار زیاد است و اموال کم است قیمتی بالا میرن.
گروه شورشی سنی در ایران میگوید آنها یک دانشمند هسته‌ای آن کشور را اختطاف کردند و هر معلومات مخفی درباره برنامه هسته‌ای ایران را که به دست بیاورند افشا خواهند کرد. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. شمار یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند شورای عالی که از سال در راستای موفقیت پروسه سالده کشور مسمر واقع نخواهد شد. به باور اونا در ترکیب شورای عالی که سال توجه لازم صورت نگرفته و بسیاری از اعضای این شورا افراد هستند که در آوردن ویرانی و بدبختی ها در کشور دست دارند. اما اعضای این شورا میگن شورای عالی که سال برای تامین سال و ثبات در کشور تلاش جدی میکنه و در این زمینه حتما نتیجه مطلوب را به دست خواهد آورد. شرح بیشتر در گزارش فتی محمد بها مشنویم.
پس از آن که رئیس شورای عالی صلح در افغانستان تعیین گردید و قرار است فعالیت این شورا به زودی آغاز گردد، برخی از اعضای ولسی جرگه ترکیب شورای عالی صلح را مورد انتقاد قرار داده و نتیجه آن را به دیده شک می نگرند. این نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه با اشاره به گزینش برهان الدین ربانی به حیث رئیس این شورا گفتند که بسیاری از اعضای شورای عالی صلح رهبران سابق جهادی قوماندانان و یا هم افرادی هستند که به نحوه سبب آوردن مشکلات در این کشور شدند. نورالحق علومی یکی از اعضای ولسی جرگه ایجاد این شورا را غیر قانونی خواند و گفت که گزینش برخی از افراد مشخص در آن مانع می شود تا مخالفان مسلح را به گفتگو و صلح واداشت.
نه جامعه جهانی خود به این ناظر بگیرد، تنها نه حکومت افغانستان، نه بگوید که علا و بلا در گردن همین شورا مستقل از هر چی که میکنه اینها کنند، هیچ کدام به این شکل نتیجه نمیده. دست جمع تشخیص کنیم کیها را بیافیم، چیها را بیافیم، عوام فریبی از افغانستان دور کنیم. چنین شکل است که هنوز هم در بین خود اینا جور نیستند. با چنین آدرس ها مخالفین مسلح دولت افغانستان به اصطلاح مرجیش بسازیم که بیاین حل کنند. نه، ناممکن است.
با باور اعضای ولسی جرگه برای آوردن صلح در کشور باید حکومت داری بهتر به وجود آید، جلو فساد گرفته شود و به سطح منطقه و جهان باید برای اعاده ثبات و حل مشکلات موجود در کشور تلاش صورت گیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که شورای عالی صلح که در حدود 70 نفر عضو دارد، روز یکشنبه در یک نشست سری در ارگ ریاست جمهوری، برهان الدین ربانی یکی از رهبران سابق جهادی را به حیث رئیس این شورا انتخاب کرد. گزینش آقای ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح انتخاب‌های برخی از نهادهای مدنی و شخصیت‌های سیاسی را به همراه داشت. به گفته آنها بسیاری از اعضای این شورا افرادی هستند که با مخالفان مصالح دولت درگیری‌های مصالحانه داشته و توانایی آن را ندارند تا طالبان و یا هم حزب اسلامی را به گفتگو و مصالحه ترغیب کنند. اما عطاالله لودین یکی از اعضای شورای عالی صلح و عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که این شورا خواهد توانست تا صلح دائمی را در کشور به میان آورد.
کدا جرگه په لومړی سر کې نتیجه ورنکې هیله ده چې
وای میگوید اگر در ابتدا این شورا به نتیجه مثبت دست نیابد، امید که در آینده بتواند کار مؤثری را در این زمینه انجام دهد. بر مبنای قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت دارد تا در چنین مسائل ملی به آرای مردم عام به شکل رفرندوم مراجعه نماید. من میگویم این یک قدم مثبت است و باید به سویان بدیده قدر بنگریم.
من بعدی تل قدر پسترگ بندی او گورم.
شورای عالی صلح به اساس فیصله جرگه ملی مشورتی صلح که چند ماه پیش در کابل راندازی شد ایجاد گردیده است. 8 زن هم عضویت این شورا را داشته و جامعه جهانی نیز از آن حمایت کرده است. گفته می شود که قرار است شورای عالی صلح به زودی نحوه فعالیت کاری خود را مشخص نموده و در چوکات چند کمیته تلاش‌ها برای گفتگو با مخالفان مسلح را آغاز کند.
شنیدین که تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند در ترکیب شورای عالی صلح توجه لازم صورت نگرفته و بسیاری از اعضای این شورا افراد هستند که در آوردن ویرانی و بدبختی ها در کشور دست دارند. شنونده عزیز، در ادامه تلاش های صلح حکومت افغانستان با مخالفین، رئیس جمهور کرزی تایید کرده که از چند به طرف مذاکرات غیر رسمی با طالبا ادامه داشته. زمانی که شبکه تلویزیونی CNN در مورد گزارش واشنگتن پست درباره مذاکرات مخفی حکومت افغانستان با طالبا از آقای کرزی پرسید، رئیس جمهور افغانستان گفت که حکومت با طالبا همو قسمی که یک هموطن با هموطن دیگه خود صحبت میکنه مذاکرات داشته. به گفته رئیس جمهور کرزی، مذاکرات به شکل رسمی در کدام آدرس مشخص صورت نگرفته، بلکه تماس‌های خصوصی از چند به طرف جریان داشته. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش را به نشر رساند که گویا مذاکرات مخفی بین حکومت افغانستان و نماینده های شورای کویته جریان داره. واشنگتن پست این موضوع را به نقل از مقامات افغان و عرب که از افشای نام های خود خودداری کرده بودند گزارش داد. رئیس جمهور کرزی به سی ان ان گفته حال که شورای عالی که سال به فعالیت خود آغاز کرده، مذاکرات با طالبان به شکل جدی و رسمی ادامه خواهد یافت. ای بیانات آقای کرزی در حال صورت می گیره که برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان به حیث رئیس شورای عالی سال تعیین شده. در این مورد و هم درباره پلان های کاری که شورای عالی سال برای مصالحه با مخالفین همکارم قادر حبیب مصاحبه کرده با سخنگوی آقای ربانی. مصاحبه با عبدالشکور واقف حکیمی سخنگوی آقای ربانی را با هم مشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه‌ای که با تلویزیون سی ان ان داشت گفت که مذاکرات غیررسمی با طالبان ادامه داشته. آیا کار شورای عالی صلح تداوم همین مذاکرات غیررسمی خواهد بود که از سوی حکومت افغانستان پیش از این آغاز شده؟
شورای عالی صلح در نتیجه این فیصله های شورای مشورتی صلح است که به وجود میاد. کاری شورای عالی صلح آماده کردن زمینه برای یک صلح پایدار که همه اطرافی درگیر در افغانستان بتوانند به یک توافقی برسند که در نتیجه از یک صلح پایدار در افغانستان به وجود بیاید کارش آغاز خواهد کرد. چی با در نظر داشتی مذاکراتی که تا هنوز مستقیم و غیر مستقیم به صورت رسمی یا غیر رسمی از سوی طالبان و در داخل افغانستان بیرون از افغانستان انجام شده، چه توسط حکومت چه توسط کسای دیگری که به قضیه علاقمند هستند، من فکر میکنم با در نظرداشت همه این موارد شورای عالی صلح کارش آغاز میکنه، ولی در چارچوب شورای عالی صلح من فکر میکنم طرح‌ها و برنامه‌ها و میکانیزم هایی که برای ایجاد صلح در نظر گرفته می شود فراگیرتر و افغانستان شمولتر و دارای مشروعیت قانونی بیشتر خواهد بود.
پیش از این کمیسیون مصالحه ملی به خاطر جذب مخالفین مسلح دولت افغانستان به میز مذاکره و زندگی عادی فعالیت میکرد، اما قسمی که دیده شد کاری کمیسیون مؤثر نبود و خشونت ها با گذشت روز در نقاط مختلف افغانستان گسترش و افزایش پیدا کرد. شورای عالی صلح چی روی کرده را در پیش خواهد گرفت تا ضعفی را که در کار کمیسیون مصالحه ملی وجود داشت او را برطرف کنه و مؤثر واقع شود؟
ما فکر می‌کنم یک ویژگی را که شورای عالی صلح داره، شورای عالی صلح طوری که از نامش پیداست شورای عالی است که شخصیت های بسیار مهمی از افغانستان، شخصیت های ملی، جهادی، سیاسی در این شورا حضور دارند، برخلاف کمیسیونی مصالحه که در رأس جناب آقای ثروت الله مجددی قرار داشت. این از یک اعتبار ملی و از یک اعتبار بلندی برخوردار خواهد بود.
بله.
چنان و نوسته نباید بذاشتی در این شورا هم یک سری از اخصیت هایی که با طالبا همسو و همکار بودن نیز در این شورا حضور دارند. اما این کار بستگی به این داره که ما منتظر بمانیم که چی طرحهایی را این شورا مطرح میکنه و بعد استجابت و قبول طالبان چی به عنوان کل و چی به عنوان گروه هایی با این طرح‌ها چی خواهد بود.
منتقدین شورای عالی صلح به این باور هستند که حضور رهبران جهادی سابق و در رأس از این شورا برهان الدین ربانی که پیش از این در جبهه مخالف با طالبان قرار داشتند و درگیر جنگ چند ساله بودند میتونه که موجب بی‌اعتمادی در روند مذاکرات شود.
باید توجه داشت که طالبان بودند که در برابر همچنان که در برابر حکومت آقای کرزی می جنگن، در برابر حکومت مجاهدین هم برابر استاد ربانی، جناب استاد ربانی جنگیدن و باید فراموش هم نکرد پیوسته حکومت مجاهدین پیوسته رای حل در اون زمان هم نه زمان جنگ بلکه مصالحه و مذاکره مطرح میکردن و به همین دلیل بود که در زمان حکومت مجاهدین هم مذاکرات تاشکند صورت پذیر مذاکرات اشقاباد، مذاکرات اسلام آباد.
بله. اما آقای حکیمی، اونا میگن که همین مذاکرات موفق نبود، نشد که از رای مذاکرات جنگ تمام شود.
بدون شک. اساسا جنگ چی است؟ سبب جنگ فزونخواهی است. توقف نکردن در حدی حق و سهم خودت است. جنگ دلیلش همین است. مذاکرات چی است؟ مذاکرات چی است که همه اطراف متقاعد بسازی که از حدی خودش و از حق خودش تجاوز نکنه و حق دیگران. مغلوب کردن و حق دیگران را سلب کردن صلح به وجود نمیاره. لذا تلاشی شورای عالی صلح به این خواهد بود به باور بنده که همه اطراف چگونه متقاعد بسازه تا همگی به یک میکانیزمی توافق بکنن که این میکانیزم بتونه حقوق همگانی را تأمین بکنه و بدون تجاوز و تعدی به طرفی زمینه یک صلح پایدار و یک زندگی اجتماعی مسالمت آمیز فراهم بسازه.
به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که شورای عالی صلح چه زمان برنامه های کاری خود را رسما اعلام خواهد کرد؟
من فکر میکنم در چند روز آینده تا یک نشست خبری مسئولان شورای عالی صلح برنامه های صلح که چگونه، چه راهکارها، چه میکانیزمهایی را برای رسیدن به این صلح مطرح خواهند کرد، به یک نشست خبری به مطبوعات و به دنیا اعلام خواهند کرد و شان خواهند ساخت که چگونه این راه را میروند.
عبدالشکور حکیمی سخنگوی آقای ربانی بود که در مورد تلاش های شورای عالی صلح برای مصالحه با طالبان معلومات میداد. از طرف دیگر در رابطه با مسائل سیاسی کشور و موضوع مصالحه با مخالفین باید گفت که لورا بوش سخنگوی خانم رئیس جمهور سابق امریکا اخیراً مقاله‌ای را در مورد وضعیت زنای افغان نوشته. این مقاله در ارتباط با نشر تصویری یک زن جوان افغان است که گوش و بینیش توسط شوهرش بریده شده. این تصویر سال گذشته در مجله تایمز نشر شده بود و به گفته رسانه‌های غرب نشان داد که در صورت ناکامی در افغانستان احتمال خطرات و خشونت‌های جدی مخصوصاً در مقابل زنان زیاد است. این مقاله لورا بوش در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده. تصویری که در مجله تایمز سال گذشته نشر شده بود عکس بی بی عایشه، یک زن جوان افغان بود که در سن 12 سالگی به یکی از قمندان‌های طالبان در ولایت اوروزگان به بد داده شده بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، عایشه و خواهرش که او هم به بد داده شده بودند در خانه شوهر اکثرا در طبیله حیوانات زندگی میکردند و اغلبا مورد لت و کوب قرار میگرفتند. بالاخره عایشه از خانه خود فرار کرد. وقتی که شوهرش او را در قندهار یافت، گوش و بینیش برید و در یک منطقه کوهستانی عایشه را رها کرد. بی بی عایشه برای جراحی پلاستیک به امریکا منتقل شد و لورا بوش خانم جورج بوش هفته گذشته عایشه را ملاقات کرد. به گفته لورا بوش، سرگذشت عایشه و تهدیداتی که علیه زنان در افغانستان وجود داره یادآور سوالات زیاد است. مثلا آیا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان حکومت این کشور از حقوق اتباع خود محافظت خواهد کرد یا نه؟ آیا ملت افغان اجازه خواهد داد تا ظلم و ستم به همین شکل بالای زنان ادامه پیدا کنه؟ به نوشته لورا بوش، ای همه سوالات چالش های است برای کسایی که امروز در تلاش مصالحه در افغانستان هستند. به گفته خانم بوش، قتل زنای برجسته بسیاری زنای افغان از زندگی عادی اجتماعی دور میکنه. یک تعداد از رهبرای افغان خشونت علیه زنان را محکوم میکنن، ولی تعداد زیادی از اونا خاموشی اختیار کردن و امیدوار صلح هستند. به گفته لورا بوش، صلحی که به قیمت حقوق نیم نفوذ جامعه به دست بیایه پایدار نمیمونه. خشونت علیه زنا امنیت تمام افغانها را به مخاطره میندازه. لورا بوش به رهبرای افغان پیشنهاد کرده تا در عمل از حقوق زنای افغانستان حمایت کنند. به گفته خانم بوش، مصالحه به قیمت قربانی کردن حقوق زنای افغان بی مفهوم است. اگر حقوق زنا قربانی از سال شود، مردم این کشور و دستاوردهایی که به اونا دست یافته شده به دوری طالبا برمیگرده. به گفته لورا بوش، کسایی که در افغانستان در تلاش صلح و ثبات هستند دو انتخاب روشن دارند: یا باید از حقوق زنا دفاع کنند و یا ای که حقوق اونا را پامال کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:25 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش ها. تعداد از تجار افغان شکایت دارند که هنوز هم شاهرای تورخم بروی اونا مسدود است. این شاهرا کمتر از یک ماه پیش به دلیل حملات هوایی نیروهای آمریکایی در پاکستان از طرف مقامات پاکستانی بسته شده بود. اما به تازگی این شاهرا صرف بروی کاروانهای ناتو باز شد. تجار افغان می خواهند به اونا نیز اجازه داده شود تا از طریق شاهرای تورخم اموال خود به داخل افغانستان انتقال بدن. در مورد تلاش های وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این زمینه و جزئیات بیشتری موضوع در گزارشی که احمد شکفر احمدی از کابل فرستاده گوش کنید.
تاجران افغان میگویند در حال حاضر هزاران کانتینر پر از مواد غذایی و غیر غذایی آنان در بندر کراچی متوقف است. به گفته این تاجران، حکومت پاکستان اجازه نمیدهد این اموال از طریق شاهراه تورخم به داخل افغانستان انتقال یابد. خان جان الکوزه، یکی از این تاجران، در صحبت با رادیو آزادی خواهان بازگشایی شاهراه تورخم برای اموال تاجران افغان شده است.
خطرهای بسیار بزرگ است. اضافه 4.5 هزار کانتینر به وجود جو مواد خوراکی و مواد استهلاکی و مواد مصرفی افغانی در وجه در کراچی توقف داده شده که تقریبا سر هر کانتینر اضافه از دولت کالدار پاکستانی تا حال دمرج برآمده. یک ضرر بسیار عمده است بر اقتصاد ما و هم بر مردم ما که به خاطر که تقاضا در بازار زیاد است و اموال کم هستند، قیمتی بالا میرن. فعلا که ناتو دین روز رایشان خلاص شده، مگر ترانزیت ما تا هنوز بند است. ما امیدوار هستیم که دولت پاکستان باید توجه بکنن و اموال رها شود.
حکومت پاکستان کمتر از یک ماه پیش در اعتراض به عملیات هوایی طیاره های بی پیلوت آمریکایی در قلمرو این کشور، شاهراه تورخم را بروی کاروانهای اکمالاتی ناتو و تاجران افغان مسدود کرد. اما این شاهراه به روز یکشنبه این هفته صرف بروی کاروانهای ناتو بازگشایی گردید. تاجران افغان میگویند با آنها نیز باید اجازه داده شود تا از طریق شاهراه تورخم اموالشان را به داخل افغانستان انتقال بدهند. حکومت افغانستان به هدف رفع این مشکل تا حال چه کرده و برنامه‌های بعدیش چیست؟ احمد فرهاد افغانزی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، میگوید مسئولان این وزارت با مقامات پاکستانی در این مورد وارد گفتگو شدند و در جهت رفع این مشکل از جانب مقامات پاکستانی اطمینان دریافت کردند.
از سفیر پاکستان مقیم افغانستان تقاضای ملاقات کرد که ایشان به وزارت تجارت تشریف آورده بودند و به ارتباط مشکلات ترانزیتی تجار افغانی با ایشان تقریبا 2 ساعت ملاقات داشتند که در این ملاقات بالای موضوعات مختلف بحث شد، از او جمله بالای توقف اموال تجار افغانی در بنادر پاکستان که از طرف سفیر پاکستان بر ما وعده داشت که هرچه زودتر انشاءالله که این مشکل حل خواهد شد.
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که کار روی بازگشایی شاهراه تورخم برای اموال تاجران افغان در اولویت کاری آنان قرار دارد و به تلاش‌های خود جهت حل این مشکل ادامه می‌دهند. وضع موانع تازه روی انتقال اموال تاجران افغان از سوی حکومت پاکستان در حال صورت گرفته است که اخیراً افغانستان و پاکستان تفاهم‌نامه جدید ترانزیت را به خاطر ایجاد تسهیلات تازه برای تاجران دو کشور به امضا رساندند. اما به باور شماری از تاجران افغان، پاکستان همواره تلاش کرده به تعهداتش عمل نکند و مشکلات را در برابر آنان ایجاد کند. ادعایی که سوی مقامات پاکستانی تایید نشده است.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبان‌های دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
ساعت 3:30 است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
در تحولات امنیتی در ولایات مختلف افغانستان نزدیک به 20 تن از مخالفین مصالح دولت، یک فرمانده محلی مجاهدین سابق و یک پلیس محلی کشته شدند. بیشترین تلفات در ولایت پکتیکا با مخالفین مصالح دولت وارد شده و گفته می شود که پاکستانی ها هم در میان این افراد شامل بودند. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده که به زودی راه تورخم برای اموال تاجران افغان باز خواهد شد. در حال حاضر صدها کانتینر و محموله های تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی در انتظار به سر میبرند. ارزش 150 هزار دلار آمریکایی برخی از پروژه های بازسازی در میدان هوایی ملکی ولایت قندهار به اجرا گذاشته شده است. مصارف این پروژه از سوی ایالات متحده پرداخته می شود که بازسازی ترمینال میدان هوایی قندهار نیز شامل آن است. پاکستان راه تورخم را برای کاروان نیروهای ناتو در افغانستان باز کرده است. یک مقام محلی حکومت پاکستان گفته که تا پایان روز یکشنبه 120 موتر که مواد اکمالاتی ناتو را به افغانستان انتقال می داد از سرحد تورخم عبور کرد. جامعه بین المللی از برگزاری انتخابات پارلمانی قرقیزستان استقبال کرده است. بر اساس نتایج مقدماتی هیچ حزب تا حالا به صورت واضح در این انتخابات برنده نشده است. و سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی میگوید خاطراتش را در کتاب تازه‌ای در مورد زمان می نویسد که پس از صدور فتوای رهبر سابق ایران پنهانی بود. رشدی گفته است که انتظار دارد تا این کتاب تا پایان سال 2011 میلادی تکمیل شود.
دو سناتور امریکایی هنگام بازدید از ولسوالی گدند قندهار به مقامات محلی وعده دادند که امریکا به جوانای بیکار زمینه کار فراهم خواهد کرد. اونا همچنان وعده کمک های را در بخش های صحی با مردم قندهار دادند. این دو سناتور از حزب دموکرات دیروز وارد ولایت شدند و البته ولایت قندهار شدن و با اساکر امریکایی که مستقر در قندهار هم دیدن کردند. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار و جزئیات بیشتر.
حمدالله نازک ولسوالی دند قندهار در مورد سفر سناتوران دموکرات امریکا با ولسوالی دند برادی و آزادی گفت که سناتوران امریکا از عملیات مالاجات که چند روز قبل صورت گرفت ستایش کرد که در عملیات به افراد ملکی تلفات وارد نگردیده است.
از مول دې څخه وختونه دغه و چې دې ټول کار زموږ سره باید په عامه ډېره غوښتنه د دې څخه د ځوانانو دپاره د کار پیدا کول د کار د زمینه برابرول.
ما از آنها خواستیم که کمک های خویش را با هماهنگی ما یک جا کمک کند. ما از آنها خواستیم که به جوانان بیکار زمینه کار را مساعد نماید، کارهای حرفوی و یا غیره که جوانان ما مصروف کار شوند و پروژه های طویل المدت را در ولسوالی دند عملی کند. بازسازی سرک ها، قیر کردن سرک های ملاجات، کمک در عرصه معرف و پیشنهاد یک کلینیکی صحی بود. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار برادی آزادی گفت سناتوران دموکرات آمریکا در قندهار به یک تعداد رؤسای سکتوری این ولایت در نشست که توریالای ویسا والی قندهار نیر حضور داشت در مورد حل مشکلاتی که ادارات این ولایت با آن مواجه هستند گفتگو کرد. سناتوران امریکا در پاسخ به مقامات محلی قندهار گفت که دولت امریکا پلان دارد که 150 میلیون دلار را به پروژه های زراعت مصرف کند و 20 میگاوات برق حرارتی را در قندهار تا بهار آینده از سوی امریکا در قندهار فعال می گردد. پهانتون قندهار را با پهانتون های مشکان، بال ستیت و تگزاس فریزینو وصل کند که سطح تعلیمی پهانتون قندهار به معیارهای جهانی برسد. زلمه ایوبی گفت سناتوران امریکا وعده کرد که در ولایت قندهار مانند ولایت های غزنی و هرات در برخی آثار تاریخی شناسایی آن کمک خواهد کرد. این دومین بار است که سناتوران امریکا به قندهار سفر می کند. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
در حالی که دو سناتور آمریکایی در جریان دیدارشان از قندهار روی ادامه همکاری‌های کشورشان با افغانستان تاکید کردند. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا جیمز جونز در یک مصاحبه تازه خود گفته که نیاز از پاکستان در مبارزه با تروریسم گام‌های جدیدتر را برداره. آقای جیمز جونز که هفته گذشته از موقف خود به حیث مشاور امنیت ملی آمریکا استعفا داد، در مصاحبه با صفحه اینترنتی شپیگل آنلاین ابراز امیدواری کرده که افغانستان تا 10 سال آینده به پای خود استاد شوه و مسئولیت های امنیتی خود به دست خود بگیره. شپیگل آنلاین این مصاحبه را با جیمز جونز پیش از استعفای آقای جونز انجام داده بود. امید مرزبان نکات مهم اظهارات اخیر جیمز جونز را پیشکش میکنه.
جیمز جونز میگوید فکر نمیکند که ماموریت ناتو در افغانستان ناکام شود، زیرا کشورهای عضو ناتو تعداد زیاد سربازان خود را به افغانستان فرستادند، منابع زیادی را در اختیار افغانها قرار دادند و مهمتر از همه اینکه صفحه اخیر ماموریت ناتو در افغانستان تا حال ورق زدن نشده است. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا افزوده است باید انتظار بکشیم و ببینیم که دوره انتقال مسئولیت‌های برای خود افغانها چگونه سپری می‌شود. قرار است کشورهای عضو ناتو درباره نگرانی‌هایشان از ماموریت افغانستان در اجلاس که قرار است به زودی در لیزبون برگزار شود بحث کنند. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا با شپیگل آنلاین گفت سربازان آمریکایی برای همیشه در افغانستان نخواهند ماند و آمریکا در نظر دارد مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به خود افغان‌ها واگذار کند. اما جیمز جونز تاکید کرد که آمریکا برای پیشبرد برنامه‌های انکشافی، بهتر شدن اقتصاد و حکومتداری افغانستان در این کشور باقی خواهد ماند. آقای جونز میگوید حضور آمریکا و ناتو در افغانستان فعلا برای کشورهای منطقه نیز سودمند است. با باور وی چین از آن نگران است که ناآرامی‌های افغانستان سبب خواهد شد که از این کشور به چین مواد مخدر قاچاق شود و مقامات چینایی از این بابت نگرانی دارند. او همچنان گفت افغانستان باثبات به سود ایران هم است. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در همین حال افزود ما به افغانها وعده سپرده ایم که در پهلوی زندگی آرام فرصتهای خوب را نیز برایشان مساعد سازیم. او ابراز امیدواری کرد که تا 10 سال آینده افغانستان بتواند به پای خود بایستد و مسئولیت‌های خود را خود به عهده بگیرد. خبرنگار شپیگل آنلاین در مصاحبه‌اش با جیمز جونز از وای پرسیده است که در کوه‌های هندوکش چه کسی دشمن است. جونز در پاسخ گفت دشمن تندروانی اند که نه تنها آمریکا بلکه اروپا را هم هدف حملات خود قرار می‌دهند، خشونت را دامن می‌زنند و زندگی ما را با خطر مواجه می‌سازند. مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است پاکستان در برخی موارد از مبارزه با تروریسم حمایت می کند، اما هنوز هم نیاز است تا اسلام آباد در این راستا گام های را بردارد. جونز افزود اگر پاکستان می خواهد همکار و همپیمان جامعه جهانی باشد، باید ثابت بسازد که در مبارزه با تروریسم جدی است. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این سوال که اگر جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان ناکام شود، پاکستان هدف حمله واشنگتن قرار نخواهد گرفت، گفت در این مورد با نظر خوشبینانه باید بگویم که پاکستان با همکاری همپیمانان بین المللی اش زمینه را برای این اقدام مساعد نخواهد ساخت. اما جیمز جونز گفت ما باید این حقیقت را درک کنیم که اگر با احتیاط عمل نکنیم ممکن تحولات رخ دهند که به خاطر آن روابط میان اسلام آباد و واشنگتن آسیب ببیند.
گزارش بود از اظهارات جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا که گفته پاکستان باید در مبارزه با تروریسم گام‌های جدیدتر را برداره.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان به خاطر تجلیل از سال جهانی که جوانان و آشنایی با اساسات کرکت 100 دختر و 200 پسر از سراسر افغانستان گرد هم آورده تا با این کار روی علاقمندی جوانان مخصوصا دختران را به ورزش کرکت تقویت ببخشه. فیض الله قرداش با یک تن از مسئولین بخش رسانه‌های یونیسف مصاحبه اختصاصی را انجام داده و در مورد اهداف این ابتکار پرسیده. این مصاحبه را با هم می‌شنویم.
محترم عزیز فروتن، عضو بخش رسانه‌های یونیسف، ما خبر شدیم که یونیسف در نظر داره کمپ کرکت یونیسف در جلال آباد دایر کنه و شماری از دخترها و پسرها را به خاطر آشنایی با کرکت به جلال آباد دعوت کرده. هدف یونیسف از ایجاد از این کمپ چی است؟
ما در سال قرار داریم که این سال به نام سال جوانان نامگذاری شده و اهداف ما که همو حمایت از طفلا هست و رشد ظرفیت های جوانان هست، ما از این سال استفاده کردیم و خواستیم که در حدود 300 جوان در جلال‌آباد گرد هم بیاریم و ورزش برای ما یک وسیله است. در اونجا میان به خاطر آموزش کرکت، ولی در اونجا ما میخواهیم که پیام های خود انتقال بدیم و در اونجا میخواهیم که برای جوانان نشان بدیم که اینا با ورزش میتونن که تمام مشکلاتی که در افغانستان هست برای اونا یک راه حلی پیدا بکنن.
با آموزش بعضی از جهات کرکت به 300 جوان چه تاثیراتی در روحی از اینا میگذاره؟ یک و دوم ای که اینها بعد از 3 روز آموزش از اونجا واپس به کابل بیاین، مثلا چه کارهایی را انجام میدن؟
مهم این است که شما فکر کنید در ولایت منگرهار، به اونجا 100 دختر، به اونجا امکانات ورزشی برای دخترها هم کم است، اینا میاین به یک کمپ و به اونجا زنای آموزگار برای اینا آموزش میدن کرکت. این تاثیر بسیار زیادی داره، به خاطر اینکه ورزش میدانهای برابر را برای کلی برابر میکنه. هر ملیتی است، از هر خاصگاه اجتماعی هست، به این که جوانا در میدان ورزش به صورت برابر در کنار هم به رقابت میپردازند.
بتن شما از زنان آموزگار حرف زدین، آیا در افغانستان به تعداد زیادی زنای آموزگار وجود دارن که این آشنایی با کرکت داشته باشن و به اینا آموزش بدن؟
ما این آموزگارای زن از کشور پاکستان خواستیم، از کشور همسایه، به خاطر اینکه در افغانستان ما این مشکل داریم، به خاطر اینکه اینجا آموزگارای زن برای کرکت کم است و این خانم ها با این دخترها در ظرف یک روز که روز اول کمپ کرکت ما با حضور دخترها شروع میشه. هدف اصلی ما این است و یک خبر خوب از افغانستان بیرون بیاد، همیشه خبر جنگ نباشه.
در گزارشنامه‌ای که در دست ما فعلا قرار داره، در یک شعاری هم هست که مثلا گفتگو و درک متقابل، تحت همی شعار گفتن که این کمپ دایر میشه. هدف شما از این شعار چه است؟
این شعار، شعار امسال هست، این سالی که به نام سال جوانان نامگذاری شده، شعارش این است: 300 دختران اصلا از یک منطقه نیستند، از چندین مکان مختلف به این ولایت کنار هم آمدند، با هم صحبت میکنند، با هم آشنا میشن و این کمک میکنه تا جوان اون ظرفیت های خود رشد بده و بتونه به طرف یک آینده بهتر، که همون آینده خوب بر افغانستان است، اینا پیش بره.
در شرایط جنگی و کنونی که میفهمین اشتراک خانم ها یا دخترها در ورزش هم زیر سوال هست، چگونه میافین آینده ازیره که 100 دختر به شمول امی تیم 300 نفری اینا خواد دانستن که در آینده یک امیدواری داشته باشن که اینا هم یک روزی در صحنه بین المللی به صفت دختران کرکت باز عرض اندام کنن؟
با ورزش هیچ کسی مخالفتی با این نداره، به خاطر اینکه ورزش یعنی رشد ظرفیت های یک انسان و هر کس با این موافق است.
مصاحبه بود با یک تن از مسئولین بخش رسانه های یونسف در کابل. میپردازیم به ادامه گزارش ها و از جنجال های سیاسی که کشور همسایه ایران میشنویم. گروه شورشی سنی ایران گفته اونا یک دانشمند از سویه او کشور اختطاف کردن و هر معلومات مخفی که درباره برنامه سویه ایران ازش به دست بیارن افشا خواهد شد، مگر ای که ایران 200 زندانی سیاسی ای گروه را رها کنه. مقامات ایرانی ای دیده گروه جندلا را رد کردن و گفتن که این مرد، البته مرد اختطاف شده، متخصص هسته‌ای نیست، بلکه یک کارگر عادی سازمان انرژی اتمی ایران می باشه. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
گروه شورشی سنی به نام جندلا یک مردی را دستگیر کرده، می گوید این مرد متخصص سازمان انرژی هسته‌ای ایران می باشد. گروه جندلا این مرد را در مناطق کوهستانی سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران تسگیر کرده است. این مناطق با پاکستان و افغانستان هم مرزند. جندلا در وبسایت اینترنتی خود میگوید اگر رژیم ایران زندانیان این گروه را تا هفته آینده رها نکند، آنها تمام معلومات را که از امیر حسین شیروانی به دست آورده اند نشر میکنند و تمام جهان از فعالیت های پنهانی هسته‌ای این کشور آگاه خواهند شد. حمید خادم قیامی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، گفت شیروانی مدت به حیث ماشینکار و راننده در این سازمان کار میکرد. ایران میگوید که برنامه اتمی این کشور صلح‌آمیز میباشد، اما شک و تردیدهای وجود دارند که این کشور در پی ساختن سلاح اتمی میباشد. این شک و تردیدهای بین‌المللی چندین بار وضع تعذیرات ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را علیه این کشور به دنبال داشت. گروه سنی جندالله میگوید جنگجویان آنها برای حقوق مردم بلوچ میجنگند که از سوی حکومت شیعه مذهب ایران به کشتار جمعی روبروند. این گروه در 15 ماه جولای به انتقام اعدام رهبر این گروه عبدالمالک ریگی به 2 حمله انتحاری دست زد که در نتیجه 28 نفر کشته شدند. تهران میگوید گروه جندالله با القاعده ارتباط دارد. چندین گروه مسلح به شمول جدایی طلب کرد در شمال غرب و گروه عرب ها در جنوب غرب ایران علیه حکومت این کشور فعالیت دارند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان عزیز. در آغاز این برنامه زن و زندگی قصه زن بیوه ای را می شنوید که سختی های زیادی را در زندگیش متحمل شده است، اما مرجع ای را نمی یابد که از وی دستگیری کند.
امیالی یک خانگی کسی یک هزار کرام ایتو من کتم یه اولاد خانمو شیستیم.
بعد از آن گزارشی را می شنوید در باره کاهش مرگومیر مادران در هنگام ولادت در افغانستان.
یک شب یک روز را کردیم بسیار مرد مشکل در ایچه آوردن سرک آوردن بسیار بزاب شدیم.
فشرده اخبار و واقعاتی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه فراموش نکنید. با ما باشید. داستان زندگی زینب شاید مثل قصه هزاران زن دیگر باشد که به نحوه قربانی حوادث 13 جنگ در افغانستان شدند. زنی که از مدت 22 سال به حیث کارگر در شفاخانه 400 بسر کابل کار می کند می گوید زمانی که شوهرش را در جنگ های تنظیمی در افغانستان از دست داد و اقتصاد خانوادهش از هم پاشید، وی مجبور شد 6 اولادش را که به وی مانده بود تربیه کند و نان بدهد. او تصمیم گرفت تا به خاطر کار از خانه براید و برای اولادهای قد و نیم قدش نان و آب تهیه کند.
نجار بود، نجاری میکرد، کار میکرد. ما خانم خانه بودم که اولاده خواه. وقتی که شهید شد ددان باغ پیره بود قفنگ دستر زانیش گراک تا ما خوردش. 6 جان یتیم داشتم، یکش یک سال از پدر منده بود. دمو شرایط های جنگ و زدن کندن تاو بالا. ما ایران بودم خدایا می چی کنم که 6 جان یتیم. میفهمی در خانه میترامدم، کالا میشستم، ظرف میشستم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم. یک لقمه نانم پیدا میکردم برای تیمای خو میبردم. 4 تا دختر، 2 تا بچه. این چقدر مشکلات است که هیچ کسی هم نباشه. باز بالاخره این نظمیش را پیدا کردم در شفاخانه 400 سر. باز آمدم همیجی شامل کار شدم. شامل کار شدم و وقت ماش هم کفایت نمیکرد، هیچ چیز نبود، کم بود. مقصد گزاره خود میکردم تا به میساته.
این زن گفت با پولی که از کارش به دست می آورد صرف می توانست شکم اولادش را سیر نماید. او به خاطر که اولادهایش نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند خیلی افسوس می خورد و می گوید که خویشاوندانش پسرانش را طعنه می دهند که بی سواد هستند.
من بسیار جگر خون می شد که دختر را بی سواد دفتن. باز حالو او کسی گم و خیش قومم که سواد دارستم بچه ها میگن تو بی سواد سید رای می برم از پیششم چی کنم؟ این شرایط ما بچه که که خود از مکتب خونه شد نه قلم نه کاغذ یه چیز برشان رسید نتنستم دو شاگرد مستری مندی.
وی میگوید او که به خاطر مشکلات اقتصادی از خانه بیرون شده و کار میکرد نمیتوانست از اولادش سرپرستی کند. بالاخره او مجبور شد تا 3 دختر خردسال خود را به شوهر بدهد. او گفت که جز این تصمیم راه دیگری نداشت.
این حالی 3 دختره خود دیگر جان خلاص کردم دادم شانه. بخاطر مشکلات اوش نه نانش نه چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن نال بر خود. دادم دمی خیش قوم مگر دادم شانه. رفتن پشت کار خوا. امو دختری که یک سال از پدر مندست قدیم است. امو یک کار بار یک چیز من میکنم بچه که که دم شاگر دمستری سن میرن دمستری خان صبح میرن. دیگر میان هفته دو ساعت رو پا بر از او آمیده. با او شرایطا با او حالا با او روزا با ای حال خواه تال شکر میکنم. که ما خودم پای دارم دست دارم یک کار کردم اولادای خود صف جمع کردم تا این ساته سرشان همه ترستم.
این زن حالا در شفاخانه 400 به سر صفا کاری میکند و 3000 ماش میگیرد. وی میگوید زنانی با وی کار میکنند که ماش آنها 16000 است، در حالی که همه ایشان کار یکسانی را انجام میدهند.
در چوکات اردو کار میکنیم ما 3000 به ماش میده. او کسی که نمیتونه و نمیفهمه اونو اردو میشه ایجا با میهش 16000 ماشش. ما 3 چند از او کار میکنم مگر او اونو قدر ماش میگره. خانه ندارم بچه ممیالی، یک خانگی کسی 1000 کرام میتونم کتم یه اولاده خانم اون شیشتیم اینه کوپون دمیج من میگرفتم امورو میبردم بر اولاده خیا کتلای موت میکنم آلی نیست. میگه کار میکنی بکن نمیکنی برو دکه. خب مجبور استم که می کار کنم. به وزنی می یک کمک چیزی رو ندیدیم. ما همی که کار میکنیم نان نداریم او نداریم. میوه میخورن، گوشت میخورن، ماست میخورن، نان خوشکر چیزیش برابر. بازی کسی که ریفرم نیست کی ملکیست باز وقت آخر میری یک قاشق برینج خوشک میپرده. اینی رقم پسان جویان ما اینی رقم است.
وی از نهادهای کمک کننده ای که به خاطر زنان بیوه و بی‌بضاعت در افغانستان مصروف کارند شکایت کرده و خواهان توجه بیشتر دولت و مؤسسات کمک کننده به زنان بیوه و ناتوان در این کشور شد. تحقیقاتی که چندی قبل از سوی سازمان صحی جهان صورت گرفت نشان می‌دهد که آمار مرگ و میر مادران در زمان ولادت در افغانستان کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند با تأسیس مراکز صحی، تربیت قابله‌های مسلکی و دکتران زن و سایر امکانات صحی توانستند در مرگ و میر مادران حامله کاهش بیاورند. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش می‌کند.
سازمان صحی جهان با آمار نشان می‌دهد که مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در افغانستان نسبت به چند سال قبل کاهش یافته است. با قول سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، 8 سال قبل در حدود 1600 مورد مرگ و میر مادران در هر 100 هزار را داشتند، در حالی که اکنون این رقم به 1400 رسیده است. دکتر غلام سخی کارگر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد عواملی که باعث کاهش مرگ و میر مادران شده گفت.
چندین عوامل داشته که به مرگ میر مادران کاهش قابل ملاحظه آمده. یکی که امروز خوشبختانه در سراسر کشور نزدیک به 2000 مرکز صحی داریم که در گذشته حدود 400 الی 500 مرکز صحی بود. اما کاهش بیشتر در ولایات، یعنی منظورم شهرنشین بودن، در اطراف هنوزم وضعیت نگران کننده است نسبت به شهرها. یعنی کاهش قابل ملاحظه در اطراف و کسانی که سطح آگاهیشان بالا بوده در این مناطق هم مرگ میر اطفال و هم مادرها کاهش قابل ملاحظه داشتند. و در پولوی ازی بلند بردن سطح آگاهی عامه هم فاصله دی بین ولادت ها را بیشتر میکنن. این هم تاثیر داشته که وزارت صحت عامه تصمیم داره در تمام ولایات انتظارگاه های اولاد نسایی را ایجاد کنن و خانمایی که از اطراف میان تا زمان ولادتشان و خصوص اختلالاتی که بیشتر دارن اونها انتظار بکشن. وزارت صحت عامه تصمیم داره بیشتر با دزی بالای منابع بشری کار کنه. باید ما فارماسیست تربیت کنیم، قابلیت تربیت کنیم، متخصصین زن تربیت کنیم.
آقای کارگر افزود این کاهش در مناطق شهری و مراکز ولایات دیده می شود، اما در مناطق دور افتاده و ولسوالی های این کشور تا هنوز این زنان حامله با مشکلات صحی روبرویند که به نظر وی کارهای بیشتری نیاز است تا زنانی که در روستاها زندگی می کنند با کلینیک ها و شفاخانه ها دسترسی پیدا کنند. اگرچه در سالهای اخیر شماری از قابله های مسلکی تربیت شده و در ولایات و ولسوالی های افغانستان توظیف شدند، اما نبود دکتران زن و مراکز صحی در بسیاری از مناطق دوردست این کشور همچنان یکی از عوامل مرگ زنان در زمان ولادت شمرده می شود. خانم راهله باشنده ولایت تخار که در شفاخانه ربیع بلخی بستری است، به خاطر کمبود مرکز صحی و دکتران زن در آن ولایت مجبور شده است به کابل بیاید.
یک شب یک روز راه کردیم، بسیار مرده مشکل داره ایچه آوردن، سرک آوردن، بسیار بزاب شدیم. پیواز که تو ممده، ما چون نه اتاق، نه پیسه، نه یک خویش، یک قوم، هیچ کسی جا ما نداریم. زن ها که اولاد خانیشان میشن، اینه به یک حالتی میرن که او بیچارا خودش چقه بزاب تا شفاخانه هم نمیرسه، لکس در سرک میرسونن، اولادشان میمره خودشان.
خانم راهله گفت که آنها راه طولانی را می پیمایند تا خود را به یکی از شفاخانه ها برسانند و می گوید آمدن آنها در تابستان تا حد ممکن است و صرف یک شب را در راه می مانند، اما در زمستان مشکلات زنان حامله خیلی زیاد است و حتی رفت و آمدشان ناممکن می شود. به قول راهله شماری از مادران حامله در مسافه راه قریه تا شفاخانه شهر جانشان را از دست می دهند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کوشش می شود کلینیک ها و مراکز صحی برای زنان حامله را در مناطق دوردست افغانستان افزایش دهد. به گفته این وزارت نزدیک به 1000 قابله مسلکی را در این کشور تحت آموزش قرار داده و به تعداد 2458 قابله در مراکز صحی مربوط این وزارت مصروف خدمتند. به گفته این وزارت تا سال 2013 میلادی 5000 الا 6000 قابله دیگر نیاز است که در این راستا از جانب این وزارت کارهای صورت خواهد گرفت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
با گزارش آژانس خبری باختر، 10 تن از زنان عضو شبکه زنان افغانستان در دیداری که در هفته گذشته با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان داشتند، خواستار نقش بیشتر زنان در شورای عالی صلح شدند. این زنان همچنان پیشنهاد کردند که با منظور ایجاد تماس‌های بیشتر فعالان حقوق زن و مقام ریاست جمهوری، یک برد متشکل از زنان در ریاست جمهوری تأسیس شود، که در مقابل ریاست جمهوری به این زنان وعده داد که این پیشنهاد مورد غور قرار خواهد گرفت. همچنان در این دیدار رئیس جمهور از زنانی که در پروسه انتخابات شورای ملی شرکت کرده بودند ستایش کرد. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که در هفته قبل یک بازار تجارتی زنان در ولایت هرات از سوی تیم بازسازی ایتالیا در آن ولایت افتتاح شد. منیژه صادق رئیس امور زنان ولایت هرات گفت این مارکت با مصرف 2200 هزار یورو در ظرف 6 ماه در 3 طبقه که شامل بازار فروش، سالن‌های ورزشی و کنفرانس و یک نمایشگاه ساخته شده است. وی افزود اکنون صدها زن در بخش‌های مختلف صنایع دستی در آن ولایت مشغول کارند که به گفته خانم صادق با افتتاح این بازار برای بیش از 500 زن به صورت مستقیم و برای بیش از 2000 زن به طور غیر مستقیم زمینه کار مساعد خواهد شد. و به گزارش آژانس خبری روز، خشونت علیه زنان در ولایت زابل نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. صدیقه جلالی رئیس تنظیم حرکت خواهران در ولایت زابل گفت که سال گذشته 6 واقعه خودسوزی، قتل و ازدواج‌های اجباری دختران زیر سن 16 سال نزد آنان ثبت شده است. خانم جلالی از مسئولان به خصوص علمای دینی خواست تا در مبارزه به خاطر محو خشونت علیه زنان در آن ولایت سهم فعال گرفته و در این راه تلاش جدی نمایند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
پیمانم بیدی که خمار استم، پیمانم بیدی که خمار استم، من عاشق چشم مست یار استم، من عاشق چشم مست یار استم، بیدی بیدی که خمار استم، پیمانم بیدی که خمار
چشم مست یارستم من عاشق چشم مست یارستم